أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تا حالا چند بار عرض کردیم ما وارد بحث آیات مبارکات سوره توحید شدیم با عنوان تفسیر تخصصی آیات العقائد. به مناسبت عرض کردیم اول سراغ روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام بریم، ببینیم در نفی تشبیه و مثل و خصوصیات جسمانی و امثال اینها نسبت به خدای متعال چه فرمودن، ذهنمون رو مجرد کنیم از هر قیل و قالی، اول فرمایشات اهل بیت رو استفاده کنیم، بعد انشاءالله وارد بحث های بیشتر در مورد آیات و برداشت از آیات بشیم. به مناسبت باب 13 و 14 از کتاب شریف بهار الانوار جلد 3 رو داشتیم با هم میخوندیم. باب 14 در همین موضوع که باب و نفی زمان و المکان و الحرکت و الانتقال عنه تعالی و تأویل الآیات و الاخبار فی ذلک، 10 روایت از باب 14 رو هم خونده بودیم. امروز کلام در روایت 11 هست. قبل از ورود در روایت تسلیت عرض می کنم، ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو، البته چه به روایت 75 و چه به روایت 95، علی ای حال این ایام ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، به محضر مبارک فرزندشون امام عصر و شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. روایت 11 از کتاب آی محمدی علل الشرایع مرحوم صدوق، ایشون نقل میکنن، سندش فقط 1 مورد مهمل داره. البته باز چند بار عرض کردیم به نظر میاد دقت در اسنادش هم لازم نیست، چون این مفاد در حد استفاضه که نه، بلکه ممکنه بگیم در حد تواتر هست. ابی یعنی پدر علامه مجلسی، ان سعد، ان ابن عیسی، عن محمد ابن عیسی، عن ابن محبوب حسن ابن محبوب، عن مالک ابن عیینه. مالک ابن عیینه مهمل در کتابهای تراجم. عن حبیب السجستانی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قوله عز وجل ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اگر یادتون باشه در مورد دنا فتدلا 2 روایت هم قبلا خوندیم و 2 معنا رو برای دنا فتدلا بیان کردن که دیگه تکرار نمی کنم. این میشه روایت 3 در اون زمینه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که روایت دنا فتدلا 1 موردش روایت 8 این باب بود که دنا پیغمبر اکرم، حضرت فرمودند ذاکر رسول الله دنا من حجب نور فرعا ملکوت السماوات ثم تدلا صلی الله علیه و آله فنظر من تحته الى ملکوت الارض حتى ظن انه في القرب من الارض کقاب قوسین او ادنا. مثلا یکیش در مورد پیغمبر اکرم این گونه به کار رفته، فاعل دنا و تدلا پیغمبر اکرمن با این توضیحاتی که دادن و همچنین اون عبارت دیگر که فاوها الى عبده ما اوها، فقال لی، حضرت امام باقر علیه السلام به من حبیب سجستانی و سیستانی فرمودن یا حبیب لا تقرأ هاکذا، اینجوری نخون. چجوری بخون؟ اقرأ ثم دنا فتدانا، نه فتدلا، فتدانا فکان قاب قوسین او ادنا فأوحى الله الى عبده یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما اوحا، یعنی به جای فتدلا بخون فتدانا، نزدیک شد و نزدیکتر. و فکان قاب قوسین او ادنا، حالا که به اون مقام قرب پیغمبر اکرم نزدیکتر شدن، اینجا تلقی وحی و دریافت وحی صورت گرفت. فاوحى الله الى عبده ما اوحى، اینجا دو چیزه، اولا وحی رو خود خدای متعال مستقیما به پیغمبر اکرم فرموده، دیگه حتی جبرئیل هم اینجا واسطه نبوده، و ثانیا هم فاوحى الى عبده ما اوحى، اینجا در مقام بیان عظمت قضیه است، یعنی اون چه که وحی کرد که ما اوحى، اون چه که وحی کرد، حالا چه بوده اون چه که وحی کرده خدا میداند. لذا اینجوری بخونید، با فتح دانا بخونید که معنا هم بهتره. یا حبیب، بعد حضرت شروع میکنن به توضیح دادن، ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما فتح مکه را، وقتی که فتح مکه انجام دادن، اتعب نفسه فی عبادت الله عز و جل، خیلی خودشون رو به زحمت انداختن در عبادت خدای عز و جل، و شکر لنعمه، شکر نعمتهای خدا، چون بالاخره فتح مکه خیلی مسئله عظیم و مهمی بوده، ولو پیغمبر اکرم علقه خاطر داشتن به مکه، روایت داره وقتی که از مکه وادار به هجرت به طرف مدینه شدن، رو کردن به طرف مکه و خانه کعبه، فرمودن الله یعلم انی احبک، خدا میدونه من تو رو دوست دارم، ولولا ان اهلک اخرجونی عنک، اگر این نبود که اهل توی مکه منو وادار به رفتن از اینجا میکردن، لما آثرت علیک بدلا، من به جای تو بلدا، بلد دیگری انتخاب نمیکردم، ولما ابتغیت بک بدلا، به جای تو بغیه و طلب بدل و جای دیگری نمی کردم، و انی لمغتمن علی مفارقتک، من بر فراق تو غمینم، مجبور شدن از مکه رفتن. بعد روز فتح مکه که اون عظمت رو شاهد بودن، امیر مؤمنان رفتن بت‌ها رو از بام کعبه به پایین انداختن و امثال اینها، که دیگه ابو سفیانیان اومدند و روب کردن پیغمبر اکرم بهشون، فرمودن ماذا تقولون و ماذا تظنون، خبیث ها برداشتن گفتن اخون کریم و ابن اخن کریم، حالا یه روزی تمام همتشون رو گذاشته بودن برای از بین بردن پیغمبر اکرم، حضرت فرمودن من از شما گذشتم، اذهبوا انتم الطلقاء، که امام حسین هم وقتی یا اهل بیت اینها رو خطاب میکنن یبن الطلقا، مرادشون اشاره به همون جریان فتح مکه است. یا الله خوش آمدید. خب وقتی پیغمبر اکرم مکه رو فتح کردن، و شکر لنعمه فی التواف بالبیت، و کان علی علیه السلام معه، امیر مؤمنان هم در خدمت پیغمبر اکرم بودن، فلما غشیهم اللیل، شب که اونها رو فرا گرفت، البته غشیهم اشاره به اینه که دو نفر میتونه ضمیر جمع بیاد یا غشیهم، همه رو، بالاخره تمام اونهایی که در فتح مکه بودن، شب اینها رو فرا گرفت. انطلقا الى الصفا والمروه یریدان السعی. پیغمبر اکرم امیر مؤمنان رفتن، شروع کردن، رفتن به طرف صفا و مروه برای سعی بین اون دو. فلما هبطا من الصفا الى المروه و سارا فی الوادی دون ال... چی میخونید شما؟ ظاهرن باید علم باشه، همین غیر از علم چیزی دیگه ای هم به ذهن نمیرسه. و وقتی هبوط کردن از صفا پایین اومدن که برن به طرف مروه و رسیدن در والی، در وادی و در اون سرزمین، دون العلم الذی، بله رؤیت ظاهرا باید بخونیم دیگه، بله الذی رأیت، مثلا امام باقر به این حبیب دارن میگن دیگه، بله چون علم مذکره دیگه، همون رأیت بهتره. به قبل از اون علمی که شما، علامتی که دیدی، علامتی که میبینی، علامتی که در اونجا هست، شاید مثلا اون علامت محل حروله بوده باشه، خلاصه یک علامتی اونجا بوده، اون علامتی که شما دیدی قبل از اون، غشیه هما من السماء نورون، یک نوری از آسمان این دو بزرگوار رو در بر گرفت. فأضاءت لهما جبال مکه، که کوههای مکه رو براشون روشن کرد. و خسعت ابصارهما، به تعبیر ما چشم این دو بزرگوار رو بس نشد که ببینن از شدت عظمت اون نور. قال ففزعا لذالک فزعا شدیدا، فریاد بلند و سختی داشتن این دو بزرگوار. فمزا رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم جلو رفتن، حتی ارتفع من الوادی، از اون وادی اومدن بالا، یعنی مثلا آهسته آهسته به طرف کوه چی دیگه رفتن، به طرف کوه مروه، چون بین صفا و مروه وادیه دیگه، یک محل گودی مانندیست که این کوه میاد به طرف پایین، میرن یه مقداری مسافتی رو در اون پایین سیر میکنن، دوباره آهسته آهسته میرن به طرف بالا که برن به طرف کوه مروه. خب پیغمبر اکرم از اون وادی اومدن بالا و تبعه علی علیه السلام، حضرتم پشت سر. فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله رأسه الى السما، فاذا هو برمانتین على رأسه، دو تا رمان و انار روی سر مبارک پیغمبر مشاهده شد. ازای فجائیه است در واقع. فتناولهما رسول الله، حضرت نوشجان فرمودن. فأوحى الله عز وجل الى محمد صلی الله علیه و آله، یا محمد، انها من قطف الجنه، از چیدنی های بهشت. جمع بسته کتاب شما یا مفرد آورده؟ قطف آورده، چیدنی ها مثلا اسم مصدر آورده، اشکال نداره. فلا یأکل منها الا انت و وصیک علی ابن ابی طالب علیه السلام، نباید از اینها بخورد الا شما و وصیت. فأکل رسول الله احدیهما هما و اکل علی علیه السلام الاخرى. البته اونجا فتناولهما رسول الله، تناول در فارسی گاهی میگیم به معنای خوردنه، ولی در اونجا به معنای چیه؟ گرفتنه. پیغمبر اکرم گرفتنشون، خطاب رسید یا شما یا امیر مؤمنان فقط میتونید بخورید، یه دونشو پیغمبر اکرم، یه دونشم امیر مؤمنان علیه السلام. ثم اوحى الله عز وجل الى محمد صلى الله عليه واله ما اوها. قال ابو جعفر عليه السلام، امام باقر عليه السلام ادامه دادن، يا حبيب ولقد رآه نزله اخرى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. خب یعنی عندها وقتی که عند سدرة المنتهى و عندها جنة المأوى، یعنی عند اون سدره یا عند اون جنة المأوى، وافا بهی جبرئیل و حضرت با جبرئیل برخورد کردن، هین سعید الى السما، در حالی که در حال صعود الى آسمان بودن. فلم من تها لقد رآهو، این رآهو رو داریم معنا می کنیم، رآ پیغمبر اکرم جبرئیل رو در یک نزله و فرود آمدن و فرود رفتن دیگری. فلما انتها پیغمبر اکرم الى محل سدره وقف جبرئیل دونها، لقد رآه، پیغمبر اکرم دیدن جبرئیل رو. اینجا دیگه جبرئیل یک نزله ای داشت، نشستنی داشت، عدم همراهی داشت. از کجا این عدم همراهی شروع شد؟ از عند سدرة المنتهى. وقف جبرئیل دونها و قال یا محمد صلی الله علیه و آله ان هذا موقفی الذي وضعني الله عز وجل فيه، کجا؟ عند سدرة المنتهى. خب ولن اقدر على ان اتقدم، نمیتونم جلوتر برم، ولكن امز انت امامک الى السدره، شما برو جلوتر به سوی خود سدره. فوقف اندها، پس جبرئیل در اینجا ایستاد و توقف کرد. قال فتقدم رسول الله الى السدره و تخلف جبرئیل، جبرئیل جا موند و نتونست جلوتر بره. قال ابو جعفر علیه السلام انما سمیت سدرة المنتهى، چرا به سدره سدرة المنتهى میگن؟ لان اعمال اهل الارض تسعد بها الملائكه الحفظه، تسعد بها با متعدی شده، اعمال اهل زمین رو ملائکه حفظه بالا میبرن اون اعمال رو تا محل سدرة المنتهى. و الحفظه الكرام، خود این حفظه و حافظان کریم نامه های اعمال و این حفظه برره و بار، اینها دون سدره هستن، به خود سدره دیگه چیه؟ نمیرسن. یکتبون ما ترفع الیهم الملائکه من اعمال العباد فی الارض، ملائکه‌ای که موکل به اعمال عبادن در زمین، اونها این اعمال رو میبرن و به ملائکه حفظه در اونجا تحویل میدن. اون ملائکه کجاین؟ قبل از سدره هستن. فینتهون بها الى محل سدره، میبرن این اعمال رو تا محل سدره. قال فنظر رسول الله صلی الله علیه و آله فرعا اغصانها تحت العرش و حول العرش، پیغمبر اکرم دیدن شاخه های این سدره تحت عرش و حول عرشه. فتجلا لمحمد صلی الله علیه و آله نور الجبار عز وجل، نور عظمت خدای متعال برای پیغمبر اکرم تجلی کرد. دقت کنید، تجلی که برای حضرت موسی کرد خود نور عظمت خدای متعال نبود، بلکه فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، نور با واسطه به حضرت موسی تجلی کرد و این بزرگوار خر صعقا، بیهوش افتاد از مشاهده این عظمت، اونم در حالی که در کجا بود؟ ایشان در زمین بود. این تجلی به تعبیری تجلی خیلی آرام و تجلی معمولی تریه، اما تجلی که برای پیغمبر اکرم شد تجلی بلاواسطه، نور عظمت خدای متعال، پیغمبر اکرم بیهوشی چیزی هم نشدن. این نشون میده ظرفیت قلبی پیغمبر اکرم رو نسبت به انبیاء عظام دیگر از جمله حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام که پیغمبر اکرم قلبی دارن که علم نشرح لک صدرک، قلبی دارن که وعاء مشیه و اراده خداست این قلب، لذا خدا میداند چه ظرفیت عظیمی است که این قابلیت ها رو بدون دغدغه داشتن. خب این هم هست، بله، که تازه برای حضرت موسی نور خود خدا نبوده، نور ولی خدا بوده، ایشون نتونسته تحمل بیاره. بله، فتجلال محمد صلی الله علیه و آله نور الجبار عز و جل. دقت کنید اینجا مقام مقام جبروته، لذا این لقب خدای متعال رو امام باقر به کار بردن که نور الجبار. اینا همش نکته است. فلما غشا محمدن صلی الله علیه و آله، غشیه، غشا هم نمیدونم استعمال میشه یا نه، ولی غشیه که استعمال میشه. فلما غشیه محمدن ان نورو شخص به بصره، یعنی دیگه وقتی این نور پیغمبر اکرم رو فرا گرفت، دیده و بینایی حضرت رو تحت تأثیر قرار داد. شخص به بصره رو چی معنا کردن اونجا، معنای لطیفش؟ آره آره همین، یعنی دیده حضرت رو تحت تأثیر قرار داد که به تعبیر ما جرقه زد انگار در چشم و تأثیر گذاشت. ورتعدد فرائسو، بند بند وجود پیغمبر اکرم شروع به لرزیدن کرد. قال فشد الله عز و جل محمد قلبه، خدای متعال برای پیغمبر اکرم قلب مبارکش رو محکم کرد. ببینید این قلبه چه قلبی است که این جور قابلیت ها رو داشته. و قوا له بصره، تا این که خدا تقویت فرمود بینایی پیغمبر اکرم را تا اونجا رسید که حتی رعا من آیات ربهی ما رعا. پس ببینید رعا چی آقایان؟ آیات رب را، نه این که رعا خدا را، یا اون رعاه و نزلتن اخرا. او رعا کی بود؟ رعا جبرئیل بود. پس این ضمیرها رو دقت کنید معلوم بشه که خدای متعال قابل رؤیت بفرمایید نیست. این رؤیتایی هم که آمده تو این آیات ناظر به این خصوصیاتیه که حضرت باقر علیه السلام خوندن. بعد اشاره میکنن حتی رعا من آیات ربهی ما رعا و ذالک قول الله عز و جل و لقد رعاهو نزلتن اخرى جبرئیل رو عند سدره المنتهى عندها جنت المأوى قال یعنی الموافات. بله موافات داره کتاب شما هم دیگه، یعنی این که با هم برخورد کردن، موافات داشتن، این در نزد سدره المنتهى بوده. پس در واقع باز حضرت تکرار میکنن فرعا محمدون صلی الله علیه و آله ما رعا به بصرهی من آیات ربه الکبرا، و این کبرا صفت برای آیات و مراد اکبر الآیات. حالا دیگه یک تعبیرش بالاترینش امیر مؤمنانه دیگه. خب خدمتتون عرض شه که این که تا اینجا. بعد در ادامه حضرت میفرماین که راوی میگه قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن و ان غلبت صدره به مسیرت مئت عام من ایام دنیا. غلظت صدره یعنی این شاخ و بال سدره به اصطلاح که در هم تنیده میشن، این مجموعش مسیر 100 سال از ایام دنیاست. و ان الورقه منها تغطی اهل الدنیا، هر برگ از این سدره پوشش میده تمام اهل دنیا رو. خب دیگه حالا چه عظمتی داره این سدره خدا میدونه، چقدر برگ داره و باز هر ورقی چقدر قابلیت داره که تمام اهل دنیا رو پوشش میده، نه اهل زمین رو ها، کل دنیا با همه عظمتش که ما نمیدونیم چقدر هست. نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری ما کهکشان M31 که فاصلش با کهکشان ما 2,000,000 سال نوری است. نور هر ثانیه 300,000 کیلومتر رو طی میکنه، 300 تا مشهد تهران مثلا 60 برابرش کنید میشه 1 دقیقه، 60 برابر کنید 1 ساعت، 24 برابر کنید 1 شبانه روز، ضرب در 360 کنید 1 سال، 360 خورده ای، بعد ضرب در 2,000,000 کنید میشه نزدیکترین کهکشان به ما. که حالا باز ما تو منظومه توی کهکشان راه شیری خدا میدونه چقدر ستاره و سیاره و صحابی و ستاره دنبالدار و چاله فضایی و ایناها داریم، چقدر امثال این خورشید داریم. بعد اون کهکشان تازه نزدیکترین کهکشان به ماست. استادمون در علم نجوم آقای دکتر عدالتی رحمت الله علیه میفرمود گاهی کهکشان ها یک کهکشان ها با همه موجودیتش از تو دل یک کهکشان دیگه حرکت تداخلی دارن. یعنی اگر کهکشان الف با همه موجودیتش این طرفی از شرق به غرب میچرخه، کهکشان دیگه ای از تو دل ایب از شمال به جنوب میچرخه. و اینا اگر 1,000 ثانیه بیشتر بلکه این برینشون حرکتشون اختلالی ایجاد بشه، خدا میدونه چه انفجارهای عظیمی تولید میشه. بعد تازه اینا میشن 2 تا کهکشان. باز این 2 تا کهکشان با کهکشان سوم چه ارتباطی داره، با چهارم، با میلیاردم و و و هزاران میلیارد کهکشان دیگر چه خبره. و بعدم تازه و کلون فی فلکی یسبحون، همهشون در یک فلک باز در یک مجموعه با هم مرتبط هستن، چه خبره؟ عرض کردم واقعا آدم نمیفهمه. لذا باید بگه سبحانک ما اعظم شأنک. من از همین استادمون آقای دکتر عدالتی سوال کردم، یه شب ما رو دعوت کردیشون به دانشکده علوم که با تلسکوپ توضیحاتی میداد از فضا و اینها و با تصاویر خیلی جالب. من تحت تأثیر قرار گرفته بودم، به ایشون عرض کردم استاد آیا میشه کسی ستاره شناس باشه اما خداشناس نباشه؟ مثلا امکان داره؟ ایشون فرمودن من با اساتید و شاگردان و دانشجویان فراوان از کشورهای مختلف حتی کمونیستی سر و کار داشتم، همه اینها بالاتفاق میگن وراء این عالم یک قدرت قاهره ای هست، نمیشه بدون یک قدرت قاهره ای این عالم. حالا اسمشو خدا نمیگذارن، اسمشو هرچی میخوان میگذارن، ولی نمیگن نمیشود که یک مدبری و قدرت قاهره ای فوق این عالم وجود نداشته باشد. لذا پس پیغمبر اکرم هم این رو دیدن و حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام که غلظت این سدره مسیر 100 سال از ایام دنیاست و یک ورقه از این سدره تغطی اهل دنیا را. و ان الله عز وجل و ان لله عز وجل ملائکتا، خدا یک ملائکه ای دارد که وکلهم به نبات الارض من الشجر و النخل، اینها رو موکل به روییدنی های زمین کرده که بیان از درخت ها و نخل هاست. فلیس من شجرت ولا نخلت، نخله اینجا میشه ذکر خاص بعد از عام، شاید علت ذکر خاص بودنش هم به اعتبار برکاتیه که این درخت داره یا به اعتبار ارتباطیه که مسلمون ها عمدتاً در اون ایام بیشتر با چی داشتن؟ با نخل داشتن. خب وکلهم به نبات الارض من الشجر و نخل فلیس من شجرت ولا نخلت الا و معها من الله عز و جل ملک یحفظها، یک فرشته ای حافظ این شجره است و ما کان فیها و اون چه که در این درخت هست. ولولا ان معها من یمنعها، اگر نبود که با این درخت ها یک کسانی و ملائکه ای هست که جلوگیری کنن از ضیاع این درخت و نخله، لأکلها السباع، و این درخت ها رو درندگان می خوردن و حوام الارض و جنبنده های زمین این ها رو می خوردن. اذا کان فیها ثمرها، وقتی میوه این درخت ها می آمد و محقق می شد می خوردن. قال و انما نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان یضرب احد من المسلمین خلاه تحت شجرت او نخلت قد اثمرت. و میدونید دیگه منهیس خلا کردن در زیر درخت های بگید میوه‌دار. پیغمبر اکرم نهی فرمودن که یکی از مسلمان ها خلای خودش رو بندازد تحت شجره یا نخله ای که قد اثمرت میوه داده. چرا؟ لمکان الملائکه الموکلین بها، چون عرض کردیم یک ملائکه ای هن که موکل به این درخت های میوه دارن که جلوی خوردن میوه ها رو بگیرن توسط جنبندگان زمین، و خب اونها احترامشون به اینه که اینجا تخلی نشود. ولذالک یکون الشجر و نخل، ظاهرا باید بخونیم ان سادگه، بله چی نوشتن؟ همینطوره. نه دیگه، بعد چی معنا کنیم؟ ولذالک یکون الشجر و نخل انسن اذا کان فیه حمله، البته در بعضی از نسخه ها انس آمده، همینجور که آقای محمدی میفرماین شجر و نخل مأنوس انسان باهشون، مثلا آها. که اینجوری باشه خوبه دیگه، انسان با اینها انس داره، معمولا آدم با درخت و با نخل و اینها مأنوسه دیگه. و اذا کان فیه حمله، و چرا وقتی که میوه داره آدم یه انس خاصی، دقت کردید میوه ها وقتی که درخت ها میوهی بهشون به بار میشینه آدم یه علاقه بیشتری به این درخت پیدا میکنه، یه انس خاصی به این درخت داره. چرا؟ لأن الملائکت تحضره، چون ملائکه اون موقع حاضرن و به خاطر وجود و حضور ملائکه این حالت انس و آرامش برای انسان ایجاد می شود. خب یه سوال برای منم هست که کاملا سوال شما برای منم هست که روایت بحث سدرت المنتها و اینها بود، به مناسبت حضرت خواستن بفرماین که جایگاه سدرت المنتها نسبت به دنیا چیه؟ بعد همین دنیا که خب سدره درخت دیگه، به ظاهر دنیا هم درخت داره، آمدن یه مقایسه ای کردن بین درخت سدره با کل دنیا. بعد به مناسبت اشاره فرمودن که خب درخت های دنیا هم بعضی هاشون باردارن دیگه، اینها میوه دارن، ثمره دارن، و این ثمره های درخت های میوه رو خدا حفظ میکنه، به نظرم میاد یه تنظیر خواستن بکنن، ذهنیت درست کنن، مقایسه بین کل دنیا و از جمله درخت‌های دنیا رو با سدرت المنتها. البته یه نکته اخلاقی فقهی رو هم اشاره کردن. بنده به ذهنم این آمده، فکر میکردم چیز دیگه ای به ذهنم نیامد. حالا شماها چیزی به ذهنتون میاد اضافه تر یا غیر از این؟
همون جوری که در کنار یک درخت توی این دنیا مرکبی میده که به اطاقه ها میده در کنار سدرت المنتها
پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان
اونجا مثلا ملائکه در وسعت و عظمت باز هم هستن.
البته اونا دیگه دون سدرت المنتها هستن دیگه، اون ملائکه. البته یه ملائکه هستن نزد سدرت المنتها هستن که ملائکه زمین افعال عباد رو برای اونها میبرن. مثلا بعید نیست به قول ایشون همچنان که ملائکه مهمی در آسمانها در نزد سدرت المنتها هستن، یه ملائکه‌ای هم در زمین در نزد این درخت ها و اینها هستن و کارشون اینه. اینم تشبیه و وجه خوبی است. احسنتم. خب لغتاش هم که دیگه خوندیم، القطف بالکسر اسم للثمار المقطوعه من اصولها، میوه هایی که از اصلشون جدا شدن، میوه ای که چیده شده اصطلاحا. و شخوص البصر فتحه بحيث لا یطرف، یعنی نگاه میکنه اما جان آره نگاه میکنه اما یک نگاه تیزی که به قول ایشون نگاه خیره، مثلا نگاهی که طرف نداره، به یه طرف نیست، همینجور مستقیم و خیره هست. و الفریسه، فریسه کجا داشتیم؟ ارتدت فرائسو، جمع فریسه. و الفریسه ودج الانق و اللحمه بین الجنب و الکتف لا تزال ترعد، یعنی اون اوداج و رگهایی که رگهای گردن و گوشتی که هست بین پهلو و بین کتف، یعنی این منطقه اینجا بین پهلو و کتف رگهایی داره که این رگها چی بوده؟ لا تزال ترعد، دائم در حال حرکت بوده و تکان خوردن، که این نشون دهنده اینه که بالاخره انسان به لرزه در میاد و از شدت عظمت و مشاهده یک مقام بسیار بزرگی. خب این هم روایت یازدهم. روایت دوازدهم آی محمدی تفسیر، آها متشکرم، خیلی خوب لطف فرمودی، ولله الحمد.